أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على اعدائه اجمعين. ما به لطف خدا روز گذشته وارد بحث تعریف وضع شدیم. متنش رو خیلی به سرعت خوندیم. امروز انشاءالله یه مقدار وارد عمق بحث تعریف وضع میشیم و ادامه متن رو پیش میبریم. دیگه اون بحثایی که دیروز عرض کردم بحثای مهمی بود، حتما توجه بهش بکنید. و دلایل این که عرض کردم اینجاها رو خیلی میشه بهش پرداخت و عمق داره و اینا، ولی اولا اینکه خیلی توی کتابای آینده تون مخصوص توی منطقه توی اصول مظفر مفصل تکرار میشه. یکی همی که برای اینکه به اون مباحث مهمتر که عرض کردم تقریبا طبق قالب کتاب و اواخر سال و اواخر ترم میفته و اونجا برسیم، دیگه اینجاها رو اونجایش که نکته‌ای نداشته باشه سریع‌تر رد میشیم. حالا همراهی کنن دوستان پیش میریم. بحث وضع ایشون دوتا تعریف کردن و فرقش هم در نهایت به این گفتن که یکی فقط شامل وضع تعیینیه، اون تعریف اول که عرض کردیم تعریف مشهور و تعریف حضرت امام، تعریف اول. تعریف دوم هم که فرمودن رو ما یعرف انه نحو اختصاص، اینم تعریف آخون توی کفایه است. ظاهر اینجا اینه که تعریف اول ناقصه، درسته؟ آدم احساس میکنه تعریف به فرمایش کتاب تعریف اول ناقصه، چون فقط شامل یه قسم میشه، شامل تعیینی میشه. تعریف دوم چون شامل هر دو قسم میشه کامل تره و مسئله ایشون میخواد اینو بپذیره، در صورتی که کاملا خلاف اینه. طبق کتابای دیگه خود ایشون و در واقع توضیحاتی که هست، ایشون کاملا تعریف مختارش تعریف مختار تعریف اوله. شما هم اینو گفته بودین. ببینید اگر بخوایم وارد در واقع عمق بحث بشیم، ایشون یه جایی که خیلی خوب به این پرداخته باشن، عرض کردم هم خوب پرداخته باشن هم آدم بتونه استناد بده که نظر نهایی شخصهای صبحانیه، کدوم کتاب؟ مبسوط. کتاب مبسوط. کتاب مبسوط ایشون آخرین کتابیه که همین الان هم داره نگارش میشه، یعنی همین الان هم ایشون طبق درسایی که میدن ویرایش میکنن و دیگه آخرین نظرات و گرچه قرار بود حالت درسی آموزشی داشته باشه، ولی دیگه عملا تبدیل شد به یادگار، خلاصه ماندگار ایشون، به عنوان اینکه دیگه نظر نهاییشون توی اونجا میخوان بیارن. و قلمش هم قلم روانیه، انصافا کتاب خیلی خوبیه. نمیگم بگیرید و بخونید، نه، چون برای مبسوطه برای جلوتره، ولی برای اینکه به هر حال به فضای در واقع نظر ایشون آدم نزدیک بشه، من ارجاعاتی میدم حالا کسی دوست داشت رجوع کنه، ولی خلاصه اجباری نیست، فقط برای اینکه فضای نظر ایشون نگاهشون مشخص بشه و کلن فضای مدرسه قم، یعنی قرار بود که ما از طریق ایشون به فضای مدرسه قم برسیم. ببینید خود امام اولا این همین تعریف اول که جعل اللفظ مقابل معنا و تعیین الهداه علیه، این همین لفظ لفظیه که در واقع تعریفیه که حضرت امام از وضع دارن. توی کجا اومده؟ تو همون کتاب تهذیب اومده. تهذیب هم تقریر خدای صبحانی از دروس حضرت امامه که خود حضرت امام هم دیده و تقریبا این الفاظ امامه. صفحه چند اومده؟ حالا براتون میخونم، اینا رو آوردم یه قسمتایشون مهمه بخونم. این تعریف اوله و اتفاقا خود امام هم میگن که اصلا وضع تعیونی وضع نیست اصلا، یعنی حواسشون به این هست که میشه اون جعل رو به صورت مصدر در واقع مجهول خوند و یه جوری کرد که شامل هر دو قسمشه، ولی اصلا حضرت امام قائل نیست که وضع تعیونی وضع باشه که حالا بخواد تو تعریف بیاره. آیه سبحانی ولی قائله که وضع تعیونی وضعه، ولی خودشون تو مبسوط این تعریف آوردن، یعنی همین تعریف اول آوردن، گفتنم این تعریف مختار ماه و حواسمون هم هست که شامل تعینی نمیشه، اما اینجا در مقام تعریف فقط وضع تعینی یه همچین بیانی خود ایشون داره. میخوام بگم یعنی خلاف ظاهر کتاب که آدم احساس کنه ایشون تعریف آخونده میخواد بپذیره، اصلا اینجوری نیست. تو همون کتاب مبسوط صفحه در واقع 63 سه تا اشکال به همین تعریف آخوند میگیره، همین تعریفی که نحو اختصاصن، سه تا اشکال بهش میگیره. میخوام بگم این اولا فضای کلی که آقا ایشون تعریف همون اولو پذیرفته که تعریف مشهور و تعریف امام هم هست و اصلا تعریف آخوند اصلا قبول نداره، اشکال هم بهش میکنه. اینی که حالا شامل تعینی میشه یا نمیشه، آقای صبحانی میگه ما در مقام تعریف تعینی نیستیم، فقط تعینی رو داریم تعریف میکنیم. امام میگه اصلا وضع تعینی چی نیست؟ وضع نیستش. این یه فضای کلی که بدونید. بعد بله حالا درز میکنم دیگه، این فضای کلیه اینجا. حالا باز بخوایم بیشتر وارد بحث بشیم، شروع کنیم از اول اون نکاتی که داره و خب تو سطح متن آدم سریع‌تر میخونه که ازش رد شه رو برمیگردیم و توضیح میدیم. یکیش این بود که اون یه خط اول چی شدیشون با دلالت شروع کرد؟ میخواد وضع رو تعریف کنه. چرا میگه نه دلالت الفاظ، یعنی چرا با دلالت شروع میکنه که دلالت الفاظ بر معانیش دلالت لفظیه وضعی است؟ بعد حالا تازه میگه والوضع باید عرفه به وجوهه. چرا با دلالت شروع میکنه؟ قرار بود روش فکر کنید. آره مثلا اینشون داره سعی میکنه یه تعریف، یه فایده آموزشی برای این کار بگه. درستم هست، یه فایده آموزشیه، تعلیمیه. این یکم فرق داره با توضیحی که ایشون داد. ببینید دو تا غرض دارن که چرا اشیطد رو نگاه کنید با دلالت شروع میکنه. خیلی ها با دلالت شروع میکنن بعد وضع رو تعریف میکنن، کار مخصوص ایشون نیستش. چرا اینجوریه؟ عرض کردم باید بین سه تا چیز تفکیک کنید تو کل این مباحث. سلام علیکم. تو کل مباحث الفاظ و اصول سه تا در واقع با سه تا هویت مواجهید که نسبت اینا خیلی یه وقتایی خلط میشه و مهمه. چی بود اون سه تا؟ وضع، دلالت، استعمال. بخواییم در واقع یکم صحبت کنیم دربارش. اون چیزی که در واقع ریشه‌ای تر از هم از کدومه؟ وضع یا دلالت یا استعماله؟ اگه وضعی نباشه دلالتی هست؟ اگه وضعی نباشه استعمالی هست؟ ببین الان تو ذهنتون دو جنبه میاد. نگاه کنید اون چیزی که هدف غایی از بحث الفاظ چیه؟ دلالته. دلالته، رسوندن معنای استعمال کنیم که یه معنی، یعنی خلاصش این آقا اصلا زبان برای چی درست شد؟ زبان برای این درست شد که یه معنایی تو ذهن منه، میخوام این معنا رو، این معنا رو به ذهن شما منتقل کنم به وسیله و ابزار لفظ. این کارو میکنم، یعنی لفظ، وضع لفظ برای معنا، اینا همه مقدمه بود برای یه هدف اصلی. از نگاه غایت نگاه کنید، غایت زبان، غایت الفاظ برای اینکه دلالت کنه، ما استعمالش کنیم دلالت کنه و مراد منو به شما برسونه. خب برای اینکه این کار رو انجام بدیم باید چیکار کنیم؟ باید از یه ابزاری به اسم لفظ استفاده کنیم. پس از جهت غایی اون مقدمه، ولی از جهت رتبه زمانی که اول باید چی کار کنیم تا به اون غایت برسیم کدوم مقدمه؟ وضع. یعنی اول باید وضع کنیم. حالا چون دلالت اون هدف غاییه و اون هدف طبیعیه، اول میگن آقا مگه ما تو الفاظ دنبال دلالت نیستیم؟ کما اینکه تو منطق هم شما خوندید، عرض کردم که منطق مظفر رو حتما مرور کنید. اصلا منطق حول چی بحث میکرد؟ با مباحث الفاظ منطقش دیدید دیگه، مباحث الفاظ منطق مضافه رو دیدید دیگه، شروع شد به چه بحثی رسید؟ حالا اونایی که تازه ازدواج کردن اشکال نداره، وقتی شروع شد به چی رسیدش؟ به چی؟ اصلا به تیترش دلالت بود دیگه. تیتر اونجا وضع نبود، تیتر اونجا مثلا استعمال نبود. شروع که شد بحث، حالا غیر از اون مقدمه که وجودات اربعه و اینا بود، بحث دلالت بود. دلالت اون هدف اصلیه، اون در واقع آیتیه که میخواییم بهش برسیم. هم شما تو منطق با دلالت آشنا بودید، همین که فضای طبیعی که آقا از لفظ مگه دنبال دلالت نبودیم ما، هم میخوام بگم هدف آموزشی داره که شما رو بیاره تو بحث، هم هدف واقعا علمی داره که میگه آقا دلالت الفاظ بر معانیش دلالت لفظیه وضعی است، که این یه مقدمه‌ای بشه، تمهیدی بشه که حالا بره سراغ تعریف وضع. چرا وارد تعریف دلالت نشد؟ پیش فرض گرفته. چرا؟ چون تو منطق خوندید دلالت یه تعریف مهمی داشت، اثراتی هم داره اینجا. حالا عرض میکنم به یه دلایلی ما خیلی به اینا فعلا نمیپردازیم، ولی میخوام بگم دلالت چون تو منطق خوندید، بحث کردید، کون و شی به حالت نمیدونم تعریفی داشت من رو مزفر، دلالت رو تو منطق خوندید، اینجا وضع رو میخواد برای شما تعریف کنه. حالا چرا گفت دلالت لفظیه وضعیه؟ نمودار منطق مزفر یادتونه چجوری بود؟ دلالت چی بود؟ نه، از اول از چی شروع میشد؟ دلالت عقلی طبعی وضعی بود، وضعی لفظی غیر لفظی، لفظی هم مطابقی و تزامنی و التزامی. یعنی مثلا میخواست به ترتیب بگه باید میگفت چی؟ وضعیه لفظیه. یعنی با لفظیه چی رو خارج کنه؟ غیر لفظیه رو دیگه، درسته؟ با لفظیه غیر لفظیه، با وضعیه عقلیه و طبیعیه. عقلیه و طبیعیه که یادتونه چیه دیگه؟ عدلت عقلی این بود که حالت علت معلولی واقعی داشته باشه. غیر وضعیه چی بود؟ غیر لفظیه چی بود؟ مثلا مثل علامات راهنمای نمادها و اینا. حالا بعضی ها گفتن چه غرضی بوده ایشون برعکس بگه مثلا لفظیه وضعیه. تو بعضی از شروع مثلا یه توضیح دادن، خیلی چیز دندونگیری نیست، خیلی چیز مهمی نیست. حالا مهم نیست، یعنی ازش میگذاریم. حالا بعد ایشون تعریف کردن ولوز قد عرفه به وجوه نوزه ها توی مبسوط. خب حالا برم تعریف رو بکنم. جعل اللفظ مقابل المعنا و تعیین حول دلالت علیه. چرا دو تیکه داره این تعریف؟ به این فکر کردید تو مباحثه؟ چرا میگه جعل اللفظ مقابل معنا و این وعی چیه این وسط داره چیکار میکنه؟ و تعیین حول دلالت علیه. چرا یه بار میگه جعل، جعل اللفظ فی مقابل معنا، بعد یه واو میاره و تعینه لدلالت علیه. تعین چی؟ تعین دوباره لفظ برای دلالت علا، دلالت علا. این واو چیه؟ یکی کار راحت اینه که عطف تفسیره و این عین همونه، درسته؟ حالا این که خود صاحب تعریف که اینو اراده نکرده، عرض کردم صاحب تعریف اینو اراده نکرده حتی اول.
خیلی لفظا اینجا درست شده.
اونی هم که میگید خیلی درست نیست، تعیین و هو. حالا چی تو ذهن شریفتونه؟ آن جل برای تعیین باشه مجبور بخونیدش مثلا. من فقط میخوام بگم شما باید روی این سوالا فکر کنید دیگه، فکر کنید به این معنا که تو مباحثه پیش مطالعه مثلا اینا، ما انتظار داریم که شما رو اینا ذهنتون حساس بشه، یعنی کار فنی آخوندی رو متن بکنید که ذهنتون تو کلاس آماده باشه، چون یه توضیح خیلی مفصلی داره. انتظار ندارم به جوابش لزوما برسید، ولی ذهنتون حساس بشه، چون یه نفر این سوالو از من نکرد. حالا شاید وقت نکردید تو ذهنتون بوده ها، ولی به هر حال میخوام بگم دیگه، حالا انتظاره که با این شیوه پیش برید. توضیحش به این برمیگرده که تو تعریف وضع یه دریا نظر وجود داره. حالا توضیح میدم مثلا اینقدر اختلافات چرا پیش اومد و اینا، اجمالا خیلی سریع توضیح میدم. ببینید اجمالا چند دسته نظر وجود داره تو تعریف وضع. شاید تعجب کنید که آقا وضع اینقدر مهم نبود که چرا اینقدر بهش پرداختن. اینو توضیح میدم چرا اینقدر پرداختن، آیا درسته آیا درست نیست. ولی اجمالا برای اینکه این واو توضیح بدم باید این مقدمه رو عرض کنم که آقا مفصل به تعریف وضع پرداختن شاید 7-8 تا نظر جدی اساسی وجود داره که تو چند دسته کلی قرار میگیره. خود آیه سبحانی تو همین مبسوط صفحه در واقع 60 و همون 2-3 اینا که وارد میشن، ایشون میگن آقا دو دسته اصلی نظر وجود داره. البته باز دسته ها بیشتر از اینها، کسی میخواد خیلی مفصلش رو ببینه که اصلا لزومی نداره، ولی حالا اگه خیلی اصرار دارید ببینید، مثلا یه کتابی آیه عراقی درس خارجشون که چاپ شده به اسم اصول فقه نوین، درس خارجشون چاپ شده اصول فقه نوین، تو جلد 1 صفحه 107 نقشه این نظراتو گفته و مفصل وارد انواع شده. ولی حالا جدا از اون تفصیل، آقای صبحانی تو مبسوط یه نظرات اصلی رو دسته‌بندی کرده، گفته آقا دو دسته نظر اصلی وجود داره تو تعریف وضع. تو تعریف وضع دو دسته نظر اصلی وجود، من برای که این واو توضیح بدم باید اینا رو مقدمتاً عرض کنم. دو دسته نظر اصلی وجود داره. یه دسته نظر نظریاتیه که میگه آقا وضع هویت جعلی و اعتباری داره، هویت جعلی اعتباری و به یه اصطلاح که ایشون میگه موازعه، یعنی مقابل هم قرار دادن لفظ و معنا، حالت یه کار جعلیه، قراردادیه، اعتباریه. این یه دسته نظراته که علل قاعده شما تا الان همچین انتظاری داشتید به طور طبیعی، نه؟ یه دسته نظره مقابلش هم وجود داره که حالا چندین خودش چیز اینجا هست. مثلا معروفترینش تعریف وضع به تعهده. مثلا ایشون گفته نظریه تعهد، نمیگه در واقع موازعه و اعتبار و جعله، این تعهدیه، تعهدی از سوی متکلم. این نظر مثلا آقای خوییه، مثلا نظر آقای خوییه، البته قبل‌تر از ایشون هم هست مرحوم مثلا نهاوندی و مرحوم صاحب بقایت الاذهان و اینا، این نظر رو دارن. حالا مهم نیست، اصلا نمیخوایم بهش بپردازیم. تعهد میگه آقا اصلا این جعل و وضع و قرارداد مثلا لفظ و معنا اینا نیست، این تعهدی از سوی متکلم با مثلا مخاطبه که من وقتی این لفظ رو به کار میبرم اون معنا رو اراده میکنم. حالا این چقدر درست و درست کاری ندارم. دسته مقابل چی بود؟ اونایی که قائل به چیان؟ به این که اعتباریه و جعلیه و چیه؟ قراردادیه. خود اینا چند تا تقریر دارن. مثلا یه تقریر همین تقریر امام و آیه صبحانیه، یه تقریر تقریر فرض کن علامه طباطباییه، یه تقریر تقریر مثلا مرحوم اصفهانیه، یه تقریر تقریر شهید صدره. اینا همه به طور کلی اصل اعتباری بودن جعلی بودن رو میپذیرن، ولی تقریراشون مختلفه. درست شد؟ نه تعهد و اعتبار قسیم همه. آره تعهد و اعتبار قسیم همه، تازه قسیمای دیگه هم داره. مثلا یه نظریه مرحوم عراقی داره نه روح منو رفتی به اینجا نه، اونو بعدا بهش میرسم، اتفاقا تو ذهنم بود که اونو توضیح بتون، اصلا رفتی به این نداره. بعضی از اهل معنا یه بیانی دارن وضع الفاظ وضع شدن برای ارواح معانی، اون حقیقت وضع از یه جهت نیست، مربوط به چیزهای دیگه است. حالا اونو مثلا جدا میدونم بذات گفتم جدا بهش میپردازم. بله میگم نظرات زیاده. مثلا عرض کردم قسیم اینا اعتبار تعهد، بعضیا مثلا میگن که حقیقیه، حالا اینو توضیح داره نمیخواستم واردش بشم. اجمالا این دوتا مهمه، تعهد و اعتبار. میگم نمیخوام توضیح بدم دیگه. آره دیگه با من را بیاین دیگه، یعنی مقدمات گفتم که را بیاین. بخوام توضیح بدم کاری نداره، الان همش میتونم بگم، فقط اون آره هدف اون واو است. اول که میگه جعل اللفظی مقابل معنا، میخواد بگه آقا من تو کدوم دست نظرم؟ تو دست نظریات جعل، اعتبار. من نظر تعهد نیستن، جعله. بعد میگه و تعیین و حول دلالت علیه، این میشه چی؟ تو دست نظریات جعل و اعتبار من این تعیین و حول دلالت علیه هم، نه اون نظرات دیگه. حالا اون نظرات دیگه چیه؟ مثلا یه نظر گفتم نظر شهید صدره، خیلی هم مفصل به این پرداخت شهید صدر، اسم که براش خودشون گذاشتن گفتن قرن اکید. حالا قرن اکید چیه و اینا، قرن رفتی به قرن نداره. قرن اکید حالا اقتران و مقارنه اکید و تام. مثلا نظر شهید صدر قرن اکید، نظر فرض کن مرحوم اصفهانی، حالا اسمایی که براش گذاشتن مرحوم اصفهانی، مثلا اعتبار اختصاص. حالا اینا چیه نمیخوام بگم، میخوام بگم بدونید اینا دست نظراته که باید در سالهای بعد پیگیریش بکنید. فقط الان بدونید که ما کجای کاریم، این نقشه رو داشته باشید. مثلا فرض کن علامه اعتبار وحدت مختلف. حالا ایشون پس با این وافت اولش میخواد بگه من نظر تعهد نیستم، یعنی آیه خویی اون نظرشو قبول ندارم، نقد بهش دارم. اینجا جعله، جعل و لفظی مقابل معنایی، یعنی اعتباریه. حالا کدوم اینجاش مهمه؟ اون مغز تعریف اول، این قسمت دومه. و تعیین و حول دلالت علی، همین رو گفتم بگم این نظر آقای صبحانی و نظر امام که توی کتاب هست اینجاش مهمه. یه عطف تفسیر نگیرید و بگذارید، نه، و تعیین و حول دلالت علی، اینجا اون اصله که مثلا شما برید همین مبسوط رو ببینید، کتاب مبسوط، اصلا اونجا تعریف که نظر مختار خودش آقای سبحانی گفته، اصلا از اول گفته مثلا تعیین لفظ با لفظ تعیین شروع کرده، یعنی دیگه اون جعل رو نگفته. خب میگم اصل نظر همین تعیین و لفظ، تعیین و حول دلالت علیه، یعنی تعیین و لفظ لدلالت علا. اصل تمرکز رو کجاست؟ رو این لام است لدلالت، این لام قایته. نما کنید تعریف، یعنی اون قرض قایت، اون هویت وضع می سازه. چیه که هویت وضع می سازه؟ فقط اعتبار نیست، اعتباری که به این قرض و به این هدف و به این داهی باشه. دیدید همه این تعریف تو اون لامه جمع شد، نقطه هم زیرش نداره لام، درسته؟ تعیین حول دلالت علی. این لدلالت یعنی چی؟ عبارت اخرای همون چیزیه که خود آیه سبحانی تو مبسوط صفحه 65 آوردن. ایشون میگن به دایی انتقال، به دایی انتقال معنا اند بیان لفظ. یعنی این داییه، این قرضه، این هدف مهمه. واضح شد؟ میخوام بگم یعنی توجه داشته باشید که اون نقطه تمرکز این تعریف روی این قسمته. حالا یه توضیح مفصل اینجا انقدر میشه توضیح داد و وارد شد. و تعریف مرحوم آخوند و ایشون تو همون مبسوط سه تا اشکال بهش میگیرن. اصلا تعریف مرحوم آخوند رو میتونم بگم تقریبا کسی بعد از ایشون نپذیرفته. من برای اینکه اینو توضیح بدم، اینجا که میگن ربما یعرف، یه توضیح کلی بدم. آقا اصلا این همه به وضع پرداختن و این همه نظریات توش پیش اومدن و یکی این نظر داره یکی اون نظر داره، همه این حرفا چرا اینجوری شده؟ فایده ای داره نداره؟ کاربردی داره نداره؟ یکم اینو توضیح بدم که تو دلش به این نظر آخوند و اینا برسیم. ببینید راستش اینه که این بحثا از آخوند به بعد خیلی پررنگ شد. چرا؟ مرحوم آخوند اومد تعریف مرسوم وضع و تغییر داد، همین تعریفی که اینجا میبینید و مرحوم آخوند تو کفایه آورد. میخوام بگم تعریفی که ایشون تغییر داد خیلی اشکالات بهش وارد بود، محشین وارد شدن هی اشکال کردن، این بحث هی داغ شد داغ شد داغ شد. این داغ شدن یه چیز مهمی رو در واقع مورد غفلت قرار داد. اونم چی؟ اونم این که آقا وقتی میرید تو روی کرده قدما به مباحث الفاظ، میبینی که اونا اینقدر وضع و داغ نکردن بحثای مفصل کنن تعریفش، حالا اینه اون نیست بعد نتایجش. اونا تمرکزشون به جای این که روی وضع باشه، قدما روی چیه؟ روی استعماله. احسن، روی استعماله. ببین جفتشون دلالت براشون مهمه ها، جفتشون دلالت مهمه، ولی متأخرین به خاطر اینجور بحثا بیشتر تمرکز رو وضع کردن، ولی قدما تمرکز رو چی؟ محور بحثاشون بحث چیه؟ استعمال. حالا شما بگید مثلا این دوتا چه فرقی داره وضع و استعمال؟ ببینید وضع وقتی میگیم نگاه به اصل لغت داریم، اصل زبان داریم، کاری با مقام استفاده از اون وضع، قرائن استفاده از اون وضع، کی داره اینو استفاده میکنه، تو چه مقامیه، کاری نداریم. وضع اصطلاحا میگن لولل قرینه است. وضع اصل زبانه، ولی استعمال چی؟ تا پای استعمال وسط میاد، پای کی وسط اومده؟ پای یکی که این لفظ رو استعمال کرده برای کس دیگه با یه غرضی. یعنی اینجا همون چیزی که تو بلاغت خوندید مقام بیان، استعمال یعنی همین بیانه دیگه، مقام متکلم نمیدونم سامع مخاطب این حرفا میاد وسط. نکتهش چیه؟ چرا قدما استعمال محور بیشتر، نمیگم حالا این همه جایی ها، ولی غالبا استعمال محور پیش میرفتن؟ چون دغدغه‌شون هر متکلمی بود دغدغه‌شون نه عرف دیروز معصوم چی گفته. احسن، دغدغه اصلی مباحث الفاظ اصول چی بود؟ اینکه مثلا عرف چی گفته، اینا چیزایی مراد متکلم هر متکلمی هر متکلمی هم محل بحث هست، عرف هم محل بحث هست، عرف قانونی هم، ولی اصلشون دیگه نقطه دیگه قانونی دغدغه یه اصولی کجا باید باشه؟ آیات و روایات. اونا متکلم خاص دارن، فضای خاص دارن، یعنی استعمال این که خداوند مثلا اون الفاظ رو استعمال کرده، معصومین استعمال کرده، اینا همش پر از چیه؟ پر از حکمت هست، پر از یه چیزی که محل بحث ما پر از قرینه. احسن، چون گفتم انتظار دارم جواب بده. پر از قرینه است. ما اینجا مثلا فرض کن صلات، یه لفظ صلات، بیاین بحث کنیم آقا این صلات رو کی وضع کرده، چه جوری وضع کرده، مثلا این حقیقت وضعش چیه، قرن اکیده، نمیدونم اینه اونه، تعهده. نمیگم اینا بیفایده است، عرض میکنم فایده اینا چیه، ولی همه اینا مقدمه است برای اون بحث. این که آقا حالا صلاتی که قرآن استعمال کرده، معصومین استعمال کردن تو اون فضای خاص، این چه مباحثی رو در بر میگیره. فرق اساسیش تو بحث قرینه است. وضع کاری با قرینه نداره. وضع میگه لولا القرینه، اصل زبان، ولی استعمال میگه کی استعمال کرده. من بدونم کی استعمال کرده، قرائنی که اون استعمال کرده چیه، تا بهت بگم مرادش چیه. واضح شد؟ میخوام بگم این یکی از مشکلاته. به هر حال این واقعیتیه که ما مشکلش اینه که تقریبا فضای استعمال کمرنگ شده. مثلا شما اولین کتاب، جز اولین کتابای اصولی شیعه، از ذریعه سید مرتضی است دیگه. شما برید همون چند 10-20 صفحه اولش رو بخونید، همش با فضای استعمال خاص و قرائن و اینا کار کرده. حالا اینو ما بیشتر در مباحث الفاظ همین که عرض کردم، اجمالش اینجا عرض کردم که این کتاب و کلا فضای متأخرین بیشتر تمرکز رو چی رفته؟ رو وضع. و مطلوب تر اینه که تمرکز رو چی بره مثل قدما؟ رو استعمال. اینو اینجا داشته باشید. ما در طول مباحث الفاظ ان شاء الله تو این ترم که پیش میریم اینو هی بهتون نشون میدیم که منظورمون چیه تو خود متن مباحث. همینو میخوام توضیح بدم. این به این معنا نیست که وضع بی اهمیته. ببین دیگه دقت کنید، واضحه دیگه، چیزای واضح و بدیهی نگید. این به این معنا نیست که وضع بی اهمیته، ولی محور شدنش و کنار زدن مباحث استعمال، این یکی از مشکلات جدیه. حالا پس این مباحث جزء زوائد اصوله، کما خلاصه قیل فلان. اینا اصلا معنی نداره زوائد بینن که اینا باید بریزیم دور یا فلان. نه، اتفاقا اینا خیلی، همین مباحث وز، همین کنکاش های مختلف به شدت کاربردیه، ولی نه تو فقه. کجا؟ دیروز عرض کردم تو خیلی مباحث موثره. یکی از اون جایی که خیلی خیلی مستقیم مباحث وضع موثره، مباحث زبانشناسیه. نه اونقدر زیاد نیست، حالا توضیح داره دیگه. نمیگم تاثیر نداره، شما چرا صفر و یکیش میکنید؟ نمیگم تاثیر نداره، وضع باید باشه. ولی این که مثلا شهید صدر، یکی از مشکلات کتاب شهید صدر همینه. ما چقدر تعریف کردیم از آغاز اصول ایشون، حالا برید از همینجا به بعدی که گفته بودم بخونید، صفحه 172 چنده، اینجا بخونید، ایشون 20 صفحه به مباحث دلالت و 20-30 صفحه به اینا پرداخته. اصلا تو حداقل شروع کتاب حلقه اولا اینقدر بحث لازم نیست. اصلا یه مقدار بحثاش ذهنی میشه، غیر واقعی میشه. غیر واقعی نه اینکه به درد نمیخوره، یعنی متناسب با اون کاربردهای واقعی در فقه نیست، بلکه متناسب با کاربردهای غیر مستقیمه تو زبان شناسی، تو مثلا یه نمونه براتون میگم. یکی از اساتید میفرمود که تو این یکی از کنفرانس‌های بین‌المللی زبان شناسی توی دانشگاه ظاهرا، اینجوری که یادمه، مثلا تورنتو کانادا، نمیدونم حالا اسمشو درست میگم یا یه دانشگاهی بود، مثلا اجمالا یادمه که توی کانادا بود، میگفتش که من اونجا رفتم به عنوان کنفرانس، یه تیکه از مباحث همین شبیه اینجور بحثا رو از کتاب معالم که مثلا یه جزء کتابای تقریبا قدیمی ما حساب میشه، برداشتم از اونجا، مثلا فقط در حد اینکه ترجمه کردم به زبونی که اونا بفهمن، یکم هم توضیح دادم. همین میگفت بشید انقدر از این بحثا خوش، کنفرانس زبانشناسی بین‌المللی بود، گفت انقدر از این بحثا خوششون اومد، الان کتاب معالم چاپ ترجمه و چاپ دانشگاه اونجا وجود داره. این قدیم بحثا، تازه اون بحثای معالم که مثلا ما میگیم اینا قدیمیه و دیگه خیلی حالا شاید مثلا بعضی اینجوری بگن. خب این یکی از اون چیزاییه که لازم بود تو وضع خدمتون عرض کنم که اثر اونقدر مدت به تناسب حجمش اونقدر اثر توی فقه نداره، ولی این اثر رو جدی توی مباحث زبانشناسی نداره. شاید هم عرض کردم یکی از مشکلاتش اینه که شاید بگم یه مقدار ناظر به کتابای زبانشناسی که تو زمانه خودشون ترجمه و چاپ شده بود بودن و توی مباحث خیلی دغدغه پیدا کردم مفصل دیگه پرداختن، واقعا برای جنبه آموزشی منظورم تعریف وضع فقط نیست، کلا مباحثی که مرتبط با وضع. ببینید اینکه به معنای وضعی یه لغت برسیم، تعریف وضع و اقسام وضع چقدر تون اثر داره؟ زیاد نیستش. اونی که شما میگید، اونی که شما دارید میگید، ما میخواییم برسیم که مراد مثلا قرآن، مراد روایات، مراد اون در واقع گوینده از اون لفظی که استعمال کرده چه بوده است. درسته؟ این میشه بحثای لغت. بحثای لغت خیلی مهمه. بحثای لغت هم بر پای مباحث وضعه که اصل وضع رو بدونیم، هم بر پای مباحث قراینه، تو این هم شکی نیست. ولی مشکل اینه که مباحث، یعنی بحث قرینه که جا داشت تو کتابای اصولی جدی بهش پرداخته بشه نپرداختن، به طور حجیم و گسترده به چی پرداختن؟ به وضع. این عدم توازن یکی از مشکلاته، نه اینکه بله بله ضررم زده میتونه، نه ضررم زده دقیقاً همینطوره، یعنی ضررم زده تو فهم متن خیلی وقتا مشکلات ایجاد کرده. حالا میریم جلو نشون میدیم، میریم جلو ان شاءالله این بحثا رو تو مثلا طول درس نشون میدیم. اینم بحثی که میخواستم عرض کنم خدمتتون و بخوام خلاصه کنم، در واقع همون چیزی که مثل حضرت آقا میگه اصول معتدل و قوی و واقعی، یادتون باشه توی یه جلسه اینو توضیح دادم، یکی از مصداقاش اینجاست. یعنی درسته این بحثا خیلی خوبه، خیلی مهمه تو زبان شناسی، خیلی خوب کاربرد داره و اینا، ولی به هر حال اینجا باید ما ناظر به واقعی باشه، ناظر به نیازهای واقعی فقه، اون حد در واقع متعادلش پیش بریم. حالا تعریفی که آخوند کرد اینجا آورده و باعث این بحثای گسترده شده که عرض کردم یه تغییر روی کرد از استعمال محوری به وضع محوری پیش آورد. چرا؟ چون خیلی تعریف آخوند تعریف مشکل داریه، راستش خیلی تعریف مشکل داریه، متأخرین اومدن خیلی به این تعریف اشکال کردن و دیگه این بحثا مفصل پیش اومد. مثلا یکی از اشکالاتی که تعریف آخوند داره چیه؟ تقریبا همه اینو گفتن، حداقل همه مدرسه قم، علامه طباطبایی، امام، آقای بروجردی، خدای سبحانی، فکر کردید به تعریف آخوند نحو اختصاصا لللفظ بالمعنا؟
خب
یکی از اشکالات شبیه اینه که مثلا این نحو اختصاص توضیحی نشد، حقیقتی نشد، خیلی چیز مجملیه، ولی اشکال اصلی اینه که آقا نحو اختصاص لللفظ بالمعنا و ارتباط خاص، این اصلا حقیقت وضع نیست، این نتیجه وضعه. شما حقیقت وضع قرار بود، هویت وضع قرار بود به ما توضیح بدی وقتی یه لفظی برای معنای وضع میشه دقیقا داره چه اتفاقی میفته، داره چه اتفاقی میفته، تو قرار بود اینو توضیح بدی، نه اینکه نتیجه اینو توضیح. نتیجهش بله نحو اختصاصه، این هویت وضع نیست، نتیجه وضع. مثلا یکی از اشکالات جدی اینه. یا مثلا یکی از اشکالات اینه که آقا حالا فرض کن شما گفتی نحو اختصاصه، درسته؟ این نحو اختصاص هم جلوتر گفتی چی؟ گفتی ناشمون من تخصیصهی، یه بارم گفتی چی؟ من کثرت استعمال. این حالت سومی نداره؟ ما اگه با خود مبنای آخوند پیش بیان که نحو اختصاصن، همین دو حالت آیا منحصره در این دو حالت؟ یعنی نحو اختصاصن یا ناشی از تخصیصه یا ناشی از کثرت استعماله؟ اومدن گفتن آقا یه حالت سومی هم داره منحصر تو این دوتا نیستش، اصطلاحی حالت سومی که ممکنه بر استعمال بدایی لفظ باشه، استعمال بدایی وضع باشه، بله استعمال بدایی وضع باشه. مثلا فرض کن یه بچه‌ای به دنیا میاد، مثلا میگه فرض کن فاطمه منو بیارید، هنوز هیچ اسم هیچ چیزی نبوده، این استعمال بدایی وضع بودش، فاطمه منو بیارید این استعماله ولی بدایی وضعه. این عنوان یه حالت سوم گفتن، گفتن در واقع به عنوان یه اشکال مانند وارد به این تعریف گفتن. من فقط دارم گزارش میدم دیگه، دارم فقط گزارش میدم بدونید فضا اینه، میخوام به یه نتیجه ای برسم. نگاه کنید. بله. نه نه دیگه، فقط در همین حد که به گوشتون، چون استعمال اینا که میگم حقون قرض داره، استعمال بدای وز جلوتر تو یه جایی به دردمون میخوره. من گفتم بدونید اصل بحثش اینجاست. بله. متوجهم دیگه، نمیخوایم وارد بشیم، عرض کردم نمیخوایم وارد بشیم دیگه. بیشتر ببینید این که بدونید کل فضای مباحثی تو وضع مطرحه این فضا هاست کلش. حالا خیلی تفصیلاتش رو تو سالهای آینده اینا میشه وارد شد، واقعا دوست دارید اون بحثا رو ول کنیم به اینا بپردازیم، مشکل نداره. نکته که اینجا مهمه چیه؟ نکته که مهمه اینه که درست آخوند اینجوری گفته، ولی حداقل یه دقت خوب داره. ببینید چی گفت، یعنی هویت وضع تعیینی رو چی گفت آخوند؟ تعیینی رو، تخصیص لفظ به معنا، درسته؟ هویت تعیینی رو چی گفت آخوند؟ کثرت استعمال، درسته؟ این خیلی کار خوبیه که انجام داد. هویت وضع تعیینی بر پایه کثرت استعماله. اگه کتاب منطق مظفر که گفتم بخونید دقیق میخوندید، الان میفهمیدید میخوام چی بگم. مرحوم مظفر و یه عده‌ای از مرحوم مظفر هم تو منطقش هم تو اصولش و اصولیون هم، حالا بعضی از اصولیون اومدن گفتن آقا وضع تعیینی دقت کنید، وضع تعیینی که خیلی ساده است دیگه، مثلا چه بدونم یه استان جدید تشکیل داد اسمش رو گذاشت استان البرز، درسته؟ وضع تعیینیه دیگه، وضع تعیینی خیلی صاف و سیا، مثلا اسم پدر ما اسممون رو مثلا گذاشت حسین جوری. وضع تعیینی واضحه، وضع تعیینی یکم توش اختلافاته. خب میخوام یکم درباره وضع تعیینی الان براتون صحبت کنم چون این مهمه. مطلب اولش اینه که ایشون گفت ریشه وضع تعیینی چیه؟ کثرت استعماله. بعضی از اصولیون من جمله مرحوم مظفر هم تو اصولش هم تو منطقش تعیینی تعیینی رو کجا مطرح کردن؟ تو منطق. مرحوم مظفر نخوندید؟ نه نخوندید. تقسیمات گفتم بخونید کل مباحث الفاظ دیگه. تقسیمات ما یه تو منطق، ما یه بحث مباحث الفاظ نداشتیم، یه سری تقسیمات الفاظ مگه تو منطق نداشتیم؟ یکی از تقسیمات تقسیم لفظ بود به چی؟ تو منطق، مختص، مشترک، منقول، مرتجل، اینا. بعد ذیل منقول یعنی ذیل یه قسمت از الفاظ، ذیل منقول مرحوم مظفر اینجوری گفت که خلاصه منقول حالا چیه و اینا. بعد گفت تو تنبیهان تو... یعنی اینا رو که توضیح داد رسید به دوتا تنبیه، گفت تنبیهان. تو تنبیه دوم، تنبیه دومش اینه که المنقول ینقسم الی تعیینی و تعیینی. حالا بعد تو منطق اینو حل میکردی که چرا فقط منقول تقسیم به تعیینی و تعیینی میشه، با این کاری نداریم، با این کاری نداریم، این تو بحثای منطقی. ولی نکته اینه که تعیینی رو که تعریف کرد هیچی، تعیینی رو چی گفت؟ تعیینی رو که خواست تعریف کنه مرحوم مظفر گفتش چی؟ گفتش که یه جماعتی از مردم استعمال میکنن یه لفظی رو، من دارم ترجمه اون متن رو میخونم که سریع‌تر، استعمال میکنن یه عده از مردم لفظی رو در غیر معنای، فی غیر معناه حقیقی، آره در غیر معنای حقیقی استعمال میکنن، بعد این استعمال زیاد میشه، مشهور میشه، حتی تا اینکه غلبه میکنه اون معنای مجازیه به معنای حقیقی. یعنی چی؟ ایشون وضع تعیینی رو منحصر کرد در چی؟ در مجاز مشهور. اینا اصطلاحاتی که دیگه باید بلد باشید دیگه، هم تو منطق خوندید هم توی بلاغت خوندید. مجاز مشهور چی بود؟ این بود که مثلا یه فردی شجاعه بهش میگیم اسد، یه فردی شجاعه، بعد هی بهش میگن آقا اسد اومد، اسد اومد، یاد آروم آروم اسمش اصلا میشه اسد. اولا به صورت مجاز برای این استفاده میشد، ولی آروم آروم انقدر که همه استفاده کردن دیگه اسمش که مثلا نمیدونم حالا چی بود، محمد بود، هر چی بود، تبدیل شد اصلا دیگه اسمش شد اسد. یعنی چی؟ یعنی پشتوانه این وضع تعیینی چی بوده؟ مجاز بوده دیگه. اما آیا این بیانی که مرحوم مظفر داره، اما آیا آخوند اینو گفت؟ اصلا حرفی از مجاز زد؟ آها اعم گفت. این اعم گفتن آخوند گفت چی؟ گفت وضع تعینی چیست؟ ناشی از کثرت استعمال است. این کثرت استعمال دو حالت داره، کثرت استعمال مجاز، کثرت استعمال حقیقی. یعنی چی؟ توضیح بدم. یه حالتش همین مثال بود، مثلا فرض کنید تشبیه یه فرد شجاعی که اسمش محمد بود، گفتن آقا محمد مثل شیره، بعد آروم آروم گفتن شیر اومد، شیر اومد دیگه، خلاصه جوگیر شدن دیگه، عملا اسم این شد شیر دیگه. در قرون بعدی گفتن آره شیر اینجوری بود، شیر اونجوری بود. این پشتوانه این وضع تعینیه چیه؟ یه مجازه. مجاز کثرت پیدا کرد، مشهور شد، وضع ثانوی پیدا کرد، حقیقت ثانوی پیدا کرد. این درسته، ولی اعم از این حالت که یه معنای مجازی کثرت پیدا کنه، یه وقتی یه معنای حقیقی کثرت پیدا میکنه. همونش من دارم میگم تعیین چیه این وسط دیگه. الان صحبت ما سر وضع تعیونیه. وضع تعیونی و بعضی گفتن حتما باید پشتوانش چی باشه؟ باید مجاز باشه، باید یه مجازی باشه، مشهور بشه تا تعیون پیدا کنه آروم آروم، مثل مرحوم مظفر که تو مثلا منطق گفتن تو اصولش بعضی میگن. ولی حرفم اینه، تعریف آخوند خیلی خوبه، اینجا اصلا حرفی از مجاز نزد، اما از این که یه مجازی کثرت استعمال پیدا کنه و اما از این که یه چیز حقیقی، مثلا اسم مدینه، الان میگیم مدینه، اول اسمش چی بود؟ یثرب بود. بعد آروم آروم گفتن مدینه النبی، مدینه النبی یه حالات مجاز داره توش، استعمال مجازی استعمال حقیقی بوده، مدینه النبی. آروم آروم این مدینه النبی مدینه دیگه، اسم یثرب شد مدینه. اینم یه استعمال حقیقی که کثرت پیدا کرد، به جای استعمال به جای اسم مثلا یثرب تبدیل شد به اسم چی؟ مدینه النبی. حالا اینم یه خلاصه چیز خوبی که مسعی کردیم از تعریف آخوند بگیم، خیلی بد گفتیم، یه قسمت خوبش هم بگیم. بفهم آنوزا تصریح میکنه. آره لفظ مجازی بخونید دیگه، لفظ مجازی رو تصریح میکنه که تصریح میکنه. خب اینم از این. حالا این بند آخر که ول فرق بین تعریفین واضحون فن الاول لا یشمل الا تعینی به خلاف ثانی که اعم مزونه، تو وضع تعینی تعینی یه اختلاف مهمی وجود داره بین امام و علامه طباطبایی. حالا بین این دو بزرگوار نیست، از کلماتشون که میخونیم این تفاوت داره. من اینو فقط یه گزارشی بدم چون متعهد داشتیم مدرسه قوم و خدمتون گزارش کنیم، اینو باید به عنوان یه پرونده داشته باشید. خیلی سالهای بعدم به این نمیپردازن، ولی اینو به عنوان یه پرونده داشته باشید درباره وضع تعینی. علامه یه بیانی دارن، من براتون بخونم. ببینید علامه طباطبایی یه حاشیه بر کفایه دارن که مفصل توش به بحث وضع پرداختن. شاید تعجب کنید، من تا الان گفتم مثلا خیلی بحث وضع مثلا اونقدر اهمیت کاربردی نداره و بهتره اینا، ولی چی شده که علامه مفصل یه حاشیه‌ای دارن؟ صفحه 16 شروع میشه، یه حاشیه مفصل، حاشیه بر کفایه است، ولی خب مباحث وضع رو توضیح دادن. یه صفحه، دو صفحه، سه صفحه، چهار، پنج، تقریبا 6 صفحه به مباحث وضع پرداختن. حالا داشته باشید اینو. توی قسمتش یه صفحه 19 دو خط آخرش، صفحه 19 دو خط آخرش، همون وسطای این حاشیه است که ذیل وضعه، میگن و یتبین بذالک. حالا یه توضیحاتی دادن، یه فرایندی تو وضع توضیح دادن، میگن و یتبین بذالک کلهی ان وضع جل الالفاظ به استثناء اعلام شخصیه وضع اون تعینی لا تعینی و انما قبل انسان مفهوم علا ذالکه به فطرت الاجتماعی. آرونش مهم نیست. گفتن چی؟ گفتن وضع اکثر الفاظ غیر از علام شخصیه، علام شخصیه مثلا من حسینم شما محمدی، اون تقیه، اون مثلا هرچی، اکثر الفاظ وضعشون چیه؟ تعینیه. علام شخصیه تعینیه که مثلا همون موقع اسم شما رو ما رو گذاشتن. خب این یه بیان، اینو بذارید کنار بیانی که امام داشت. امام چی گفتن؟ اول جلسه اصلا تعینی وضع نیست، اصلا تعینی وضع نیست، این یه پرونده‌ای باشه که چطور علامه، حالا ما با این یه مقدار میپردازیم و اینو میخوام بهانه قرار بدم بگم بحث وضع همینه که تا الان گفتم درست، ولی تو مدرسه قم بحث وضع یه اهمیت خاص از یه جهتی پیدا کرده. گوش بدید اینو، بحث وضع از یه جهت خاص که این جهت خاص رو میخوام توضیح بدم یه اهمیت جالبی پیدا کرده تو مدرسه قم. چیه جریان؟ یه ویژگی من برای مدرسه قم دو سه جلسه پیش عرض کردم. چی بود؟ چند تا ویژگی عرض کردم، یکیش این بود که دغدغه این که اصول علم، اصول اینا همه درست، اصول علم اعتباریه، یادتونه بحث اعتبار، اصول علم اعتباریه. این تو گفتم کی پررنگه مخصوص؟ تو مثل علامه و امام خیلی پررنگه این بحث. یه نکته‌ای ارتباطی بین بحث وضع با کل بحث وضع، یه بحث خاص جزئیه مربوط به مباحث چی؟ الفاظ. بحث اعتبار و اینکه اصول اعتباری است یه بحث کلیه مربوط به کل اصول، این بلکه کل علوم مثلا احسن. این بحث وضع که انقدر جزئیه یه ارتباط مهمی با اون اعتبار که یه بحث کلیه داره، اونم چیه؟ اونم اینی که این بحث وضع یه مصداق خیلی شفاف و واضح از بحث کلان و کلیه اعتباره. همین باعث شده مثل علامه طباطبایی و مثل امام بحث وضع، با اینکه یه بحث جزئی همین توضیحاتی دادیم تا الان درست بوده، ولی از این نظر، از این نظر خاص بحث وضع براشون مهم بشه. از کدوم نظر خاص؟ اینکه اعتباریه و به بهانه اینکه این اعتباریه کلن فرایند اعتبار، اینکه آقا چی میشه یکی اعتبار، اعتبار یعنی چی؟ یه معتبر یه چیزی رو اعتبار میکنه، چه فرایندی طی میشود؟ مثلا من میخوام اعتبار کنم که از این، مثلا از یه موقعی به بعد این قسمت از زمینا برای منه، من مالکشم. این فرایند اعتبار چجوریه؟ یه بحث کلیه دیگه، درسته؟ اون بحث کلی تو وضعم مصداق پیدا میکنه دیگه. اینا چون اول اصول دیدن یه بهانه خوبیه، بحث وضع مطرح شد، دغدغه کلی هم دارن که آقا اعتبار خیلی مهمه، تو دل بحث وضع سعی کردم اون دغدغه هویت اعتبار رو به شما برسونن. حالا شمایی که میخونید ایشالله بعدن واضح شد. پس از این جهت امام و علامه با هم مشترکن، یعنی اون دغدغه شون که تقریر این که آقا اعتبار خیلی مهمه، حقیقت اعتبار چیست، فرایند اعتبار چیست، یه بحث خیلی کلیه رو اینجا دیدن، چه بهانه خوبی بحث وضع مطرح شده، ما بیاییم اون دغدغه کلی خودمون رو تو دل این مصداق خاص وضع به شماها یاد بدیم که آروم آروم کل اصول اگر اینجوری بگم، اگر اینا میخواستن اصول مطلوب بنویسن جز اولین مباحث اصلا وارد الفاظ نمیشدن، به عنوان یه مقدمه مهم میگفتن آقا روی کرده به اصول باید روی کرده اعتباری باشه، بعد شروع کردن اعتبار رو توضیح دادن. البته تقریر از اعتبار یه مقدار بین علامه و بقیه متفاوته ها، عرض کردم علامه یه تقریر خاص داره، اونش حالا چیزای تقریرهای جزئی نه، ولی حالا که اینجوری نیست، یعنی اصول همینطوری که نوشته شده بحث اعتبار نداره اولش مفصل، اینا به بهانه اینکه وضع مطرح شده وضعم یه مثلا وضع اعتباره واضح شد چیکار کردن؟ مثلا آقای سیستانی، آیت الله سیستانی حفظه الله که این دغدغه رو دارن، اصولو که نوشتن ساختار رو تغییر دادن تا حدی. چی آوردن اول مفصل؟ بحث اعتبارو. دیگه نه مثلا ساختارو که به هم ریختن گفتن مثلا اصول باید با بحث اعتبار شروع بشه. و حتی بالاتر از این گفتن موضوع اصول اعتبار است. اینجوری. یا این سیستانی ها خیلی مفصل به اینا پرداختن و حتی متاسفانه کتاب مفصلی ازشون چاپ نشده، در حد یه جلد عرافه چاپ شده، حالا اینا توضیح داره یه موقع میرسم و اینا رو توضیح میدم. پس این بحث وضع یه اهمیت خاص تو مدرسه قم در آثار امام و علامه پیدا کرده. انشاءالله برای فردا وارد این بحث اقسام وضع میشیم، حتما یه پیش مطالعه جدی بکنید که میخوایم اینجا رو سطح اون بشه در حد یه جلسه عرض کنیم که از اینا سریع‌تر اون اصل بحثی که مهم بود و عرض کردم خدمتتون. السلام علیکم و رحمت الله. سری بحثای جزئی هم هست، مثلا واضح کیست، خدای بشر چیه، اینا دیگه بحث جزئیه که تو سالهای آینده بهش میرسید، چون اینجا هیچ اشاره‌ای نکرد منم چیزی نگفتم.
امام که وظیفه‌ای و میراثن وزن میدانن و علامه میدانن و دوتا در فضا اعتبارن، امام مثلا به
چی شده اینجوری؟
یعنی به شدت اعتبار میدانن.
یه حدیش بحث اصطلاحیه، یه حدیش، ولی یه نکته، ولی یه نکته مهمی وجود داره که مرتبط با درس فرداه. علامه خیلی ها رو تعیونی میدونن، حالا شما این فکر کن، علاوه بر اینکه بیشتر چیزا رو تعیونی میدونن، از قسم خاص خاص میدونن. حالا یه پیش مطالعه بکن ببین از چی در میاد به خلاف امام.
از اینجا این ریشه تفاوت داره.
میخوام بگم یه حدش اصطلاحیه ها، یه حدی
میشستن با هم اصطلاحی هم میشد. جدی خیلی واسه اینجوریه.
آره شاید
نمیدونم. این منظورش یه چیزه، یه چیز دیگه.
مثلا منظورش اینجوری پیش میومد.
نه. اصطلاحا اینقدر چیز نیست.